Pío Díaz, ¿no? Va a priori trabajar reducir mi ojo. Mon bisipan, solo es que la unión de mi chocó, o sea, o vos que hay más anjumanos a los archivos, a quien particular un shock que vos os va a ver en la conjo de la unión de mi chocó. Barchit, vos que hay más en chocó, a bisipan, solo en soldado del que chamón. Va a juntar en tu retorno. این دوره دوره قربانی است برای که شاهنامه به عرض نشسته و شاهنامه دیگه پیروز شده و فرق کنه با همه دورهای پیشین. دورهای پیشین ما ابیات اخذار همه رو شهر میدیم و این دوره فقط شاهنامه و من امروز این بیرون و در سالن پاداش خودم رو گرفتم از توجهی و نگرشی که ایرانیان و باخنه ها به این کار کردن رو میکنن. امیدواریم یه روزی ملت ایران با شاهنامه خودشون نجات بده، چون من معتقدم که ما فقط راه نجات این شاهنامه است. این امروز فکر کرده باشم موقعی که به این اندیشه رسیدم که باید با شان رستم پهلوان رو بنویسیم، فهمیدم که راه نجات ایران شاهنامه است. پیری یزدان تا اینجا آمدیم و بعد از این تا بازمان کرد. اول یک تذکری دادم آقای مقدم به آقای ابراهیمی که راحت سکوت بکنید، چون صدا اینا همه میشه توی دمار اینا مدتی که تو آغاز میشه سکوت بکنید. دوم این که خب میدونید که یک روزی به پادشاهی میگذشت دادید که پیرمردی داره درخت گردون کنید، درخت گردو اقلا 20-30 سال تون بود. گفت تو به این سن چه امید داری که برای این گردو رو خوردیم میوش بکنیم؟ گفت که دیگران باشتند و ما خوردیم، ما به کاریم و دیگران این همه میدونید. بعد گفت که خب آفرین و هزار دینار رو به این مرد داری که این سخن رو بود. و وقتی که دادن گفت خب دیدید که برای من برشم خودم بردم و گفت 3000 دینار. در این مدت که ما شاهنامه خوندیم خب کسانی بودند که آماده تر بودند و پیوستند به این کاروان شاهنامه خوانی. یکی از اینها خانم گردآفرید امانی است که در اسلامشهر شخصا شروع کرد به شاهنامه خوانی و با توجه به اینکه اون مخالفت هایی که در اون شهر میشد، تعصباتی که بود، اونها این دختر آغاز کرد و حمایت اداره ارشاد اسلامی را هم گرفت. اکنون که بعد از 5 سال دوره شاهنامه تمام میشه، شهرداری اسلام شهر ازشون خواهش کرده که شاهنامه. امروز من قرار بود که برای انجام یک کاری که خیلی مهم بود نباشم. من از گردآفرید خواست کردم پس شما شاهنامه رو بکنید که جلسه بعد از 25 سال تعطیل نشه و ایشون این آمادگی رو داشت. بعد از اینکه قرار من موکول شد به وقت دیگه، من فکر کردم که چه بهتر که از گردآفرید خواست کنم همون این جلسه رو ادامه بده و من به چشم خودم ببینم که من هنوز هستم و فرزندانم میان جای منو میگیرن و استاد میشن و استادی که ایران رو دوست داشته باشه شاگرداش هم دوست داره و آرزو داره که شاگرداش بیان بتونن جا رو بگیرن و البته این چند میلیون جوان ایرانی اینا استعدادهای شگرف دارن که در زمینه های مختلف نشون میدن. از جمله میبینید که در زمینه ریاضی و فیزیک و چه هر سال در جهان اول میشن. در زمینه شاهنامه خوانی و کارهای فرهنگی هم همینطوره. اونطور به جوانان امکان ندادن، چون امکان ندادن خب کسی هم پیش نیمده، اما این امکان هست و من خواهش من گرد آفرید تشریف بیاریم.
Thank you. بر شما به یاری یزدان. البته من نخستین بار در حضور استاد دارم درس پس میدم، اگه قدری هول شدم ببخشید. هول کنم در خورده بر هول نشدم، حالا نخستین بار شماره سفر اگر به من بگید. یک خانم یاد داشتم 230. دنباله داستان زار و رودابه. لبسام سیندوخ پرخنده دید، درسته؟ لبسام سیندوخ پرخنده دید، همه بیخ کین از دلش کنده دید. نوندی دلاور به کردار باد، برافکند و مهراب را مژده داد. نوند یعنی اسبی شتابنده و تیز رو فرستاد برای اینکه این خبر خوش رو برسونم. کز اندیشه بد مکن یاد هیچ، دلت شاد کن کار مهمان پسیج. پسیجیدن آماده شدن، می آماده پذیرایی از مهمان و این عروسی زال و رضا. من اینک پس نامه اندر دمان، بیایم نجویم بره بر زمان. روارو برآمد ز درگاه سام، مه بانوان خواندندش به نام. زمانی که سیندخت از دربار میخواست بره برای اون اسب خواستن و اون رو با پاجنامی که بهش داده بودن و پاجنام جدیدی که اسب اون رو هم به همون پاجنام خطاب کردن، مه بانوان از دربار سیندخت این پاجنام یا لقب رو به قول امروزی ها گرفت، مه بانوان. سزاوار او خلعت آراستند، ز گنج آنچه پرمایه تر خواستند. به کابل برعرض میکنم خدمت رو، چهار بیت افسوده. سزاوار او خلعت آراستند، ز گنج آنچه پرمایه تر خواستند. به کابل دگر سام را هرچه بود، ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود. به سیندوخ بخشید و دستش به دست، گرفت و یکی نیز پیمان ببست. سرفراز گردی و مردی دویست، بدو داد و گفتش که ادر مایست. ادر اینجا. به کابل بباش و به شادی بمان، از این پس مترس از بد بدگمان.
ببخشید خوش مردی دویست عدد مردود به
چون همراه با ببخشید اگر اشتباه نکنم، چون همراه با مرده که نگفته مردی آورده، اگر معدود ای پسش بیاد درست هست کردن و معدود رو پس پیش آورد، درست درست؟
بله، در زبان فارسی اگر اول رو بگیریم مثلا اسب رو و واحد بگیریم اسبی مثلا پنج، مردی هزار، این
بیش از حد در آثار سری هم به کار رفته. به همین ترتیب که یک رج افسوده. رسیدن زال با نامه سام به نزد منوچهر. پس آگاهی آمد سوی شهریار، که آمد زره زال سام سوار. پذیره شدندش همه سرکشان، که بودند در پادشاهی نشان. چو آمد به نزدیکی بارگاه، سبب نزد شاهش گشادند راه. یعنی بیدرنگ چون نزدیک شاه اندر آمد، زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین. زمانی همی داشت بر خاک روی، بدو داد دل شاه آزرمجوی. بفرمود تا رویش از خاک خوش، ستردند و بر وی فشاندند مشک. بیامد بر تخت شاه ارجمند، بپرسید از او شهریار بلند. که چون بودی ای پهلو زاد مرد، بدین راه دشوار با باد و گرد. یک بیت. از او بستد آن نامه پهلوان، بخندید و شد شاد و روشن روان. چو برخان پاسخ چنین داد باز، که رنجی فزودی به دلبر دراز. ولیکن بدین نامه دلپذیر، که بنوشت با درد دل سام پیر. اگرچه مرا هست زین دل دژم، برانم که نندیشم از بیش و کم. بسازم برارم همه کام تو، گرین است فرجام و آرام تو. تو یک چند در به شادی بپای، که تا من به کارت زنم نیک رای. ببردند خالیگران خان زر، شهنشاه بنشست با زیب و فر. خالیگر همون آشپزان هستند دیگه، خال یا خوراک با پسند فایلساز گر همراه هست. کمر بست، ببخشید این صفحشون به صفحه تصفحشونه. چو از خان خسرو بپرداختند، یعنی فارغ شدند از خوردن، به تخت دگر جام می ساختند. چو می خورده شد نام بر پور سام، نشست از بر اسب زرین ستام. برفت و بپیمود بالای شب، پراندیشه دل پرز گفتار لب. بیامد به شبگیر بسته کمر، به پیش منوچهر پیروزگر. شبگیر صبح زود یک رج افسوده. پرسیدن منوچهر اختر زال را از اخترماران. بفرمود تا موبدان و ردان، ستاره شناسان و هم بخردان، کنند انجمن پیش تخت بلند، ز کار سپهری پژوهش کنند. برفتند و بردند رنج دراز، که تا از ستاره چه یابند راز. درج چون این آمد از داد اختر پدید، که این آب روشن بخواهد دوید. از این دخت مهراب و از پور سام، گوی پرمنش زاید و نیک نام. پرمنش خردمند هست، برمنش هم داریم که خب به معنی متکبر و از خود راضی است که پسندیده نیست در نزد ایرانیان. بود زندگانیش بسیار مر، همش زور باشد همش هوش و فر. همش برز باشد همش شاخ و یال، به رزم و به بزمش نباشد همال. کجا باره او کند موی تر، شود خوش هم رزم او را جگر. این زمانی که باره اسب او موی تر میکنه، یعنی اون میتازه با اسبش و برای نبرد با دشمن میره، دشمن او همون موقع به اصطلاح دیگه شکست خورده است و جگرش خوش میشه. بس عقاب از بر ترگ او نگذرد، سران جهان را به کس نشمرد. درج کمربسته شهریاران بود، به ایران پناه سواران بود. چون این گفت پس شاه گردن فراز، که از این هرچه گفتید دارید راز. یک رجب سوده آزمودن موبدان زال را. بخواندان زمان زال را شهریار، که از او خواست کردن سخن خواستار. نشستند بیدار دل بخردان، همان زال با نامور موبدان. سرج یکی موبدی گفت که سرفراز، دو اسب گرانمایه و تیز تاز. البته در همه نسخه ها دگر موبدی هست که استاد به شکل یکی موبدی که درست هست این رجوع آراستند. یکی زان به کردار در خب ببخشید این رج پیشین رو دوباره میخونم که استاد تصحیح فرمودن به جای دگر موبدی. یکی موبدی گفت که سرفراز، دو اسب گرانمایه و تیز تاز. یکی زان به کردار دریای غار، غار سیاه رنگ دیگه. یکی چون بلور سپید آبدار.
ببخشید دو تا یکی پشت سر هم نمیتونه مشکل میشه قبلا نمیشه.
دو اسب گرانمایه یکی
از اون یکی موبدی دوباره یکی زان
در نسخه آمده دگر موبدی، بدون اینکه موبد نخستین سوال کرده باشه.
خب میتونه دو تا پشت هم بکنه
تو دو تا جمله هم اتفاقی
کنه. نخستین موبد وقتی که سوال میکنه یکی موبدی باید باشه، دگر موبدی نمیتونه باشه. دگر موبدی وقتی میتونه بیاد که پیشتر از اون کسی دیگه سوال کرده باشه.
استاد ایشون میفرمایند این رجوع یکی زان به کردار دریای غار.
نه، این که این مربوط به موبد نیست، این مربوط به خود پرسشه. دو تا سفید و سیاه هستن که یکی از اونها میتونه یکی از اونها موبد.
دوباش نمیشه
دگر باشه.
دگر باشه،
دگر باشه، میتونه یکی باشه، بالاخره این حرفون نمیشه.
برنجند هر دو.
دگر نمیتونه باشه، باید اگر یکی بودین، اون یکی باشه دیگری، یعنی یکی یا یه وحدت داره، دیگر هم باید یا یه وحدت داشته شده، همون یکی دوست.
برنجند و هر دو شتابندند، همی یکدیگر را نیابندند. خب این پرسش هاییست که از زار میشه. من بهتر میدونم که تا پایان که زار پرسش ها رو پاسخ میده بخونیم، شما خودتون پاسخ این پرسش ها رو از زبان زیبای فردوسی بشنوید. من دیگه در این باره توضیحاتی ندارم، چون توضیحات و پاسخ پرسش ها پس از این میاد. دو دیگر چنین گفت کای سی سوار، کجا بگذرانند بر شهریار، یکی کم شود باز چون بشمرند، همان سی بود راست چون بنگرند. سه دیگر چنین گفت کان مرغزار، که بینی پر از سبزه و پر نگار، یکی مرد با تیزداسی بزرگ، سوی مرغزار اندر آید سترگ. البته واژه سترگ به معنی بی‌آزرم و شرم هست. خب اینجا درست نشست، یعنی توی اون مواردی که در بیشتر جاها در قالب افسوده‌ها به کار رفته که معنی سترگ در جایگاه بزرگ آمده، خب نادرست است و میدونید که نخستین نفر هم استاد تونستن این رو دریابن و از شاهنامه بیرون کشیدن این واژه سترگ رو. خب متاسفانه الان این معنی نادرست رو با الهام از همون افسوده های شاهنامه که دیگران در نیافتن اصلا این گفتار فردوسی نیست به کار میبرن به معنی بزرگ، و باز خیلی متاسفانه و دریغ که استادان میان خطاب فردوسی شعر میسرایند و فردوسی رو سترگ خطاب میکنن و این به هر حال روان فردوسی باید اونها رو هدایت بکنه که معنی درست سترگ رو در بیارن، که در دو سه جا به معنی بی‌آزرمش هم درست به کار رفته، که اتفاقا یکی دیگه از همون جایها در همین بخش زال هست که درباره زال که پیش از اون که موبت بیاد با رودابه رابطه داشته بود اون رو سطور خطاب کردن، که البته خوب درست به کار رفته.
گیاه تر و خشک می بدرود، اگر لاوه سازی سخن نشنود. این رج رو هم استاد بدین ترتیب تصدیق فرمودن که میخونم از همه کنید. اگر لابه سازند می نشنود. با توجه به اینکه
این وجه رو دوباره بخونم، سره گیاه تر و خشک می بدرود، اگر لابه سازند می نشنود. موبد بعدی از زال میپرسه. دگر گفت کان برکشیده دو سرو، ز دریای با موج برسان غرب، یکی مهر دارد بر ایشان کنام، کنام لانه و آشیانه جانوران، نشیمش به بامین بود گه به شام، از این چون بپرد شود برگ خشک، بران چون نشیند دهد بوی مشک. یک رج افسوده بپرسید دیگر که بر کوهسار، یکی شارسان یافتم استوار. باز هم واژه استوار از اون واژه هاییست که اندک معنی درست اون رو شما شنیدید. واژه وار در خیلی از در واژه مثل خروار، اسبوار که امروز اسب گفته میشه، شتوروار، پیلوار، گوشوار، دستوار به معنی عصا و دیگر به کار رفته. این استوار که تنها استاد معنی درست رو شکافتن، واژه است به معنی استخوان است. استوار یعنی کسی که بار بر استخوان خودش هست، یعنی محکم و ایستاده، کسی که بار بر استخوان خودش هست. از این دست و این پسفندها که با وار هم راه هستن شما در هر جایی که دیدین همه رو کافیه که با این معنی برای خودتون بشکافید. کسی که مثلا سوگوار، بار بر سوگ، این دقیقا به همین معناست که خب حالا باز هم متاسفانه معنی های نادرستی رو در متون مختلف اخیراً در تصحیحات و در لغتنامه ها براش نوشتن، که خب این دلیلش اینه که آقایونی که یا استادانی که لغتنامه می نویسن یا شاهنامه تصحیح می کنن با زبان باستانی آشنا نیستن و خب پیش نیاز شاهنامه دونستن و لغتنامه نوشتن رو نمی دونن. استوار یعنی کسی که بار بر استخوان خودش هست، کاملا میشه تجسم کرد محکم است.
خرامند مردم از آن شارسان، بگیرند هامون یکی خارسان.
تو رج افسوده
یکی بومهن خیزد از ناگهان، برو بومشان پاک گردد نهان.
بومهن به معنی زمین لرزه است.
بدان شارسان شان نیاز آورد، هم اندیشه های دراز آورد. به پرده در است این سخن ها بجوی، به پیش ردان آشکارا بگوی.
یک رجب سوده زمانی در اندیشه شد زال زر براورد یالو بگسترد پر. یعنی سر فرو برد و شانه‌های خودش رو گشود، یعنی به حالت اندیشه و تفکر فرو برد. از آن پس به پاسخ سخن برگشاد همه پرسش موبدان کرد یاد. اگر زبان برگشاد دارید تصریح بفرمایید. سخن برگشاد، زبان برگشادن دشنام دادن و سخنان درشت گفتن است. پنج رجب سوده پاسخ میدهد زار پرسشان. دو اسب دونده سپید و سیاه که مر یک دگر را نگیرند را شب و روز باشد که می بگذرد دم چرخ بر ما همی بشمرد. شب و روز باشد دو اسب دونده سپید و سیاه که مر یک دگر را نگیرند را شب و روز باشد که می بگذرد دم چرخ بر ما همی بشمرد. دو دیگر چنین گفت کان سی سوار کجا بگذرانند بر شهریار از آن سی سواران یکی کم شود به گاه شمردن همان سی بود شمار مه نو بر این گونه دان چنین کرد پیدا خدای جهان. یک رج کنون از نیام این سخن برکشیم دو گون سر کان مرغ دارد نشیم ز برج بره تا ترازو جهان همی تیرگی داردن در نهان چو روی از ترازو به ماهی نهاد جهان را دگرگونه گردد نهاد. دو سروان دو بازوی چرخ بلند که از اون نیمه شاداب و نیمی نژند بران مرغ پرنده خورشید دان جهان را از او بیم و امید دان.
من اینجا یک چیز را روشن گوله نگاره فیزیسی فقط افلاش باشه و باید نگاره دیگه باشه و خوب من چون اینجا میخوام برای شما شهر بدم و بعدم پاکش میکنم. این در یک کره زمین که البته یه مداره بشار کرد و این خط راست، این خط راست رو ایرانیان به اشتباه میگفتن. بعد وقتی که ایرانیان ترجمه کردن گفتار خودشون رو به تازی و گفتن که ترجمه کردن اشتباه، وگرنه اونها پروایی نداشتن که بدونن بیرون از صحرا عربستان کجا هست و چه جایی هست که راست. اما این راست فردوسی می‌فرماید که یکی خانه بنهاد بر خط راست که نه تیر بفرود و نه دی بکاست. یعنی تیر چیه؟ روزها بلند میشه و دی روزها کوتاه میشه. کاملا نشون میده که اون رصدخانه که ساختن روی خط راست بوده، یعنی خط اشتباه. من خودم از اینکه این کره زمین یک کتاب دیگه هستش به نام حدود العالم من المغرب من المشرق الى المغرب که نویسندهش معلومه که کدام بزرگمردی بوده و یکی از بهترین کتاب‌های جغرافی جهانی که نوشته و بعد در مورد جزیره‌های جهان گفته که یکی از این جزیره‌ها جزیره فاره هست که بر خط راست رو بنا کردن و از زمان باستان در اونجا رصدخانه‌ها بزرگ هست. وقتی که ایرانیان رو باستان میخواستن که نگار آسمان رو ببینن شایسته اونها نبود که فقط آسمان شمالی رو ببینن، چون این چیزی که ما الان ببینیم این آسمان شمالیه و من رفتم استرالیا آسمان جنوبی رو دیدم اصلا نمیشناسم، هیچ هیچ یک ستاره اینجا نیست که من بشناسم. اون وقت در نوشته های ایران باستان ستاره قطبی یا ستاره جدایی رو میگن میخ میان آسمان، برای که این میخ پرگار دو تا اینجوری کنم که سراییان هم ببینم، پرگار دو تا باز داشته، یکی اینطور عمود بوده که میخ بوده که تو زمین میرفته، یکی اینطوری بوده که این دوره این میگشته. این که اینطور بوده اسمش بوده پیریکر یعنی پیرامونگرد. بنابراین پیریکر این فقط این شاخه بود، اما خب چون امروز نمیشناسن جهانیان فکر کنم پرگار هر دو تاش هست. چون که این شاخه میگرده دور این میخ و تمام ستارگان آسمان هم میگردن دور ستاره جدای، بنابراین اون گفتن میخ آسمان. اون وقت شگفت آوره که نیاکان ما در کتاب خودشون از میخ زیرین آسمان هم نام برد. و این نمیشه مگر اینکه با جهانبینی هولا داشتن در خط راست نسب خانه بسازن. البته اونطور که حدود الان گفته در اون جزیره فاره این رصدخانه ها باید پیدا بشه. من خیلی نامه نوشتم این سو و سو، کسی توجه نکرد. به اداره جغرافیا نوشتم، به ارتش نوشتم، خیلی جوها نوشتم، ولی خواهی نخواهی پیدا میشه. بعد یه مجموعه جزایر هست در اقیانوس اطلس که آخرینشون اینا حدش برابر با حد غربی ایسلنده، اون خط شامگاهه، یعنی از شهر ژاپن مجموعه جزایر ژاپن که بگیریم تا غرب اون جزایر اون 180 درجه است، یعنی جهان شناخته شده باستانه، درست 180 درجه است، یعنی روزه که وقتی آفتاب در نیمه، یعنی در ظهر باشه، نیمه این روز باشه، درست بالای نیمروز قرار میگیره که سیستان باشه و خط فاره و یک نقطه‌ای که داره سیر دریا به دریای خوارزم میزه، دریای خوارزم داره آرام، یعنی در سه نقطه حساب کردن. من نمیخوام وارد محاسبات ریاضیش بشم چون خیلی مشکله، فقط شما بدونید که این عقب نقطه سیستانش انتخاب نکردن، بلکه اولا روی خط میانه جهان یعنی خط راست انتخاب کردن، بعد یک نقطه هم در بالا، یکی هم که خود سیستان رو زرنج باشه. حالا اینجا شما اکثرا یه مدار دیدید که اینجا میتونید مدار رأس و سرطان دیدید دیگه در نقشه. این مدار رو اگر ما بگیم سر خرچنگ، این درست سر خرچنگ تیرماهه دیگه، درسته؟ یه مدار اینجا داریم، مدار نشان رأس و جدی، یعنی سر بز. این جاییست که درست خورشید در تابستون اینجا قرار میگیره و در زمستون اینجا قرار میگیره. اگر شما از مرکز زمین دو تا خط به سر بز و سر خرچنگ بس کنید، این دو بازوی چرخ بلند پیدا میشه. گفت دو سر، اون دو بازوی سر چرخ بلند. البته من خوب نکشیدم این، اگر خوب کشیده بشه این چیز هم خواهد بود، مگر زاویه عمود هم خواهد بود. بکشید خودتون خواهش کنم شب ببینید زاویه عمود هم. حالا شما این زمین رو در این حالت تصور میکنید، در این حالت تصور کنید، بنابراین دو بازوی چرخ بلند این میشه که روی یکی از اینا خورشید در خرچنگ در تیر ماه، روی یکی از اینا در دی ماه هستش و میبینید که در اون زمان چقدر به خوبی آسمان رو میشناختن و این مدارها رو میشناختن و همینا رو سنجیدن و پرسش هایی هم که از زال میکنن همه نشانه دانش عمومی بوده که ببینن این واقعا دانش داره یا نه، که این یکی از اون دانش ها بود.
بذارید شروع از ترازوی چه یه بار دیگه بخونید، چون ما یه صورت دیگه ای داریم.
از کجا فرمودید؟ ز برج بره؟
بعد از اون
بعد چروی از ترازو به ماهی نهاد، جهان را دگرگونه گردد نهاد. دو سر آن آبیتر خود که برسید باشد، جهان را دگرگونه گردد نهاد. دو سر آن دو بازوی چرخ بلند، کزو نیمه شاداب و نیمی نژند. بران مرغ پرنده خورشید دان، جهان را از او بیم و امید دان. دگر شاهسان بر سر کوه سار، سرای درنگ است و جای شمار. همان خواستان چون سرای سپنج، که از او ناز و گنج است و هم درد و رنج. سرای سپنجی کنایه از این دنیاست که چون گذرا هست به اون سپنجی میگن، که سه و پنجی مخصوص است که به این سپنج، یعنی چیز اندر چیز روز گذر. دو رج افسوده همه رنج ما مانده با خارسان، گذر کرد باید سوی شارسان. از این دنیا به جهان مینو بیرن. شش رج بیابان و آن مرد با تیز داست، گیای تر و خشک از او در هراس. دروگر زمان است و ما چون گیا، دروگر زمان است و ما
دروگر
کسی که درو میکنه میگه
آخه شما میگید
دروگر دروگر زمان است و ما چون گیا، همانش نویره همانش نیا. به پیر و جوان یک به یک ننگرد، شکاری که پیش آیدش بشکرد. یعنی پاره پاره
بود صدا قد
شد. جهان را چنین است ساز و نهاد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. از این در در آید بدان بگذرد، زمانه بر او دم همی بشمرد. چو زال این سخن‌ها بکرد آشکار، از او شادمان شد دل شهریار. درج کشیدند می تا جهان تیره گشت، سر می گساران ز می خیره گشت. خروشیدن مرد بالای خواه، یکایک برآمد ز درگاه شاه. از درگاه شاه مرد بالای خواه، یعنی کسی که فرا می‌کنه بالای اسب، دیگه اسب رو فرا می‌کنن برای اینکه برای رفتن افتاد. برفتند گردان همه شاد و مست، گرفته یکی دسته گل به دست. چو برزد زبانه ز کوه آفتاب، سر نامداران برآمد ز خواب. بیامد کمر بسته زال دلیر، به پیش شاهنشاه چون نرشه. به دستوری بازگشتن ز در، شدن نزد سالار فرخ پدر. اونجا یک بخش هست به نام هنر نمودن زال در میدان که همه افسوده است، اون رو که کنار بگذاریم. پاسخ منوچهر به سام رو پیدا کردید؟ با این رج آغاز میشه. پس آن نامه را شاه پاسخ نوشت، شگفتی سخنهای فرخ نوشت. که این نام بر پهلوان دلیر، به هر کار پیروز برسان شهر. نبیند چطور نیز گردان سپهر، به رزم و به بزم و به رای و به چهر. همان پور فرخنده زال سوار، که از او ماندن در جهان یادگار. برآمد هر آنچان تو را کام بود، همان زال را رای و آرام بود. همه آرزوها سپردم برآمد هر آنچ، بعدش آن بذارید تا پیوسته بخونم. برآمد هر آنچان تو را کام بود، پس از آن بیرون بذارید همان زال را بازویر بود رای و آرام بود. یعنی با اون چیزی که شما خواستین موافقت کردن من چه شد. خطاب به سام بفرمایید. همه آرزوها سپردم بدوی، بسی روز فرخ شمردم بدوی. گسی کردمش با دلی شادمان، که از او دور بادا بده بدگمان. گسی کردم، روان کردم، فرستادم. برون رفت با فرخی زال زر، ز گردان لشکر برآورد سر. یعنی از همه بزرگان هم بزرگتر و سرامتر. نوندی برافکند نزدیک سام، که برگشتم از شاه دل شاد کام. چنان شاد شد زان سخن پهلوان، که با پیر سر شد به نوی جوان. سواری به کابل برافکند زود، به مهراب گفتان کجا رفته بود. کجا به معنی که آن چیزی که آن که چیزهایی که روی داده بود. نوازیدن شهریار جهان، از آن شادمانی که رفت از مهان. پنج بیت. چون مهراب شد شاد و روشن روان، لبش گشت خندان و دل شادمان. گرانمای سیندخت را پیش خواند، بسی خوب گفتار با او براند. بدو گفت که ای جفت فرخنده رای، برافروخت از رایت این تیره جای. به شاخی زدی دست کاندر زمین، بران شهریاران کنند آفرین. درج. چو بشنید سیندخت برگشت باز، بر دختر آمد سراینده راز. همین مژده دادش به دیدار زار، که دیدی چنان چون بباید همال. همال هم همسر شریک. واژه مژده هم در اصل معنی مزدی هست که در برابر خبر خوش میدن. حالا امروزه ما اون خبر خوش رو مژده میگیم، اون مزد رو که در برابر خبر خوش میدهن مژدگانی. سوی کام دل تیز بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. بدو گفت رودابه ای شاه زن، سزای ستایش به هر انجمن. من از خاک پای تو بالین کنم، ز فرمانت آرایش دین کنم. ز تو چشم اهریمنان دور باد، دل و جان تو خانه سور باد. چو بشنید سیندخت گفتار اوی، به آرایش کاخ بنهاد روی. حدود 15 بیت رو کنار بگذارید. رسیدن زال به سام. با این رج آغاز میشه. همین ران دستان گرفته شد، کرده رج نخستین افسوده است. برای اینکه سرفست رو پیدا کنید، رج درست این هست. همه ران چو آتش همین ران زال، خیلی با شتاب میرن. نه خورد و نه خواب و نه آرام و حال. حال که درست با همین های فارسی های دو چشم هست به معنی آرامش. خروشی برآمد ز پرده سرای، که آمد زره زال فرخنده رای. پذیره شدش سام یل شادمان، پذیره شدش به پیشواز استقبال اون را. همی داشتن در برش یک زمان، نشست از بر تخت پرمای سام. عوازال خرمدل و شاد کام. چون این گفت کامد ز کابل پیام، پیمبر زنی بود سیندخت نام. ز من خواست پیمان و دادم زبان، که هرگز نباشم بر او بدگمان. بدگمان یعنی دشمن دیگه. بداندیش درباره کسی بودن یعنی دشمن کسی بودن. اصلا واژه دشمن، دشمن به معنی اندیشه بد است. من اندیشه، دوش بد، دشمن اندیشه بد. دادم زبان هم حالا امروز ترجمه شده و تبدیل شده به قول دادن، زبان دادن. همین که حرفی رو می‌زدن، پیمان می‌بستن در فرهنگ ایرانی و در آیین ایرانی و اون رو انجام می‌دادن، از اون حرف بر نمی‌گشتن. زهر چیز که از من به خوبی بخواست، سخن‌ها بران برنهادیم راست. نخست آن که با ماه کابلستان، شود جفت خورشید زابلستان. ماه کابلستان رودابه است و خورشید زابلستان زال است. خب امروزه خورشید رو ما پاجنامی برای زن قرار میدیم و ماه رو حالا البته دیگه به کار نمیره، ولی حالا حاجنامی برای مرد، یعنی در ادب فارسی این به این ترتیب کاره. بله، حالا دیگه عرض کردم دیگه، حالا پیشتر به این ترتیب بود این خورشید و ما. البته من یادم از خیلی کوچک که بودیم مادر بزرگ ما برای ما قصه که میگفت، میگفت ماه یه عاشق و معشوق بودن، ماه و خورشید بودن، همین ماه و خورشید تو آسمونن، ماه یک بار به هم میرسیدن، فقط از دور میتونستن همدیگر رو نگاه کنن. ما بعدا فهمیدیم که خب این اصلا قضیه نجومیه که خورشید و ماه در تقابل با هم قرار میگیرن و خب حالا به شکل قصه کودکانه این رو ما میشه. از دیرباز حالا آمده که این ماه و خورشید باش مضمون سازی شده در ادبیات فارسی ما که عاشق و معشوقی هستن و با هم حالا دیدار و مناظره گفتگو دارن. نخستان که با ماه کابلستان شود جفت خورشید زابلستان. حتی پیشتر اصلا خورشید نام مرد بوده، یکی از گردآورندگان شاهنامه هم که ماهوی خورشید هست نیز، موبت ماهوی خورشید که مرد هست دیگه دوره های آخر و این اواخر تبدیل شده به نام و پاجنامی برای زن. دگر آن که زی او به مهمان شویم، زی او به مهمان شویم، بران دردها پاک درمان شویم، کاملا نمیم. کنون چیست پاسخ فرستاده را، چه گوییم مهراب آزاده را؟ مهراب آزاده، آزاده پاجنام ایرانیان هست دیگه، کابل هم جز ایران بوده و مثلا به طور کلی با دریافت و دریافت درست شاهنامه و خوندن همین خوندن درست شاهنامه خیلی راحت میتونیم بفهمیم در همون یک قسمت افسانه‌ای که مهراب رو نسبت داده به ضحاک و از اون دونستن کاملا ضحاک سرزمینش اصلا با سرزمین مهراب تفاوتش بسیار زیاد بود، اون عربستان بود و این دشت سواران نیزه گذار بود و این کابل، همین کابل امروزی در یکی از شهرهای خراسان و در ایران. چون این داد پاسخ که ای پهلوان، گریدون که بینی به روشن روان، سپه ماند و، یعنی اگر صلاح بدونی به روشن روان دیده بود، سپه ماند و ما به کابل شویم، بگوییم و زیندر سخن بشنویم. به دستان نگه کرد فرخوند سام، بدانست کورا از این چیست کام، سخن هرچه از دخت مهراب نیست، به نزدیک زالان جز از خواب نیست. بفرمود تا زنگ و هندی درای، زدند و گشادند پرده سرای. هیونی برافگند گردی دلیر، بدان برای آنکه تا شود پیش مهراب شعر. هیون هم به اسب تیز رو و هم به شتر تیز رو میرن، که البته اینجا همه جا به معنی اسب تیز رو و رونده است. بگوید که آمد سپه بر زراح، عبازار و پیلان و چندی سپاه، فرستاده تازان به کابل رسید، خروشی برآمد چنان چون سزید. درج اجازه بدید این رجو دوباره بخونم که پایان بند هست. فرستاده تازان به کابل رسید، خروشی برآمد چنان چون سزید، گواهگیران رودابه و زال. خب آینه جشن عروسی زال و رودابه است. بزد نای مهراب و بربست کوس، بیاراست لشگر چو چشم خروس، ابا ژنده پیلان و رامشگران، زمین شد بهشت از کران تا کران. سرج همی رفت از این گونه تا پیش سام، فرود آمد از اسب و بگذارد گام. گرفتش جهان پهلوان در کنار، بپرسیدش از گردش روزگار. شاه کابلستان گرفت آفرین، ابر سام و بر زال زر همچنین. یکی تاج زرین نگارش گوهر، نهاد از بر تارک زال زر. به کابل رسیدند خندان و شاد، سخنهای دیرینه کردند یاد. سرش برون رفت سیندخت با بندگان، میان بسته چندی پرستندگان. خدمتگاران، واژه پرستنده و پرستندگان که در شاهنامه خب خیلی به کار رفتن، چنین دیگر نوشته های فارسی به معنی خدمتکار و به هر حال کنیز و یا ریدک هست. این واژه هم ریشه و هم خانواده است با واژه پرستار امروزی، که کسی که از پیرامون بیمار نیست از اون مراقبت میکنه و به اون خدمت میکنه، و با واژه پرستش. از ریشه پیری سطح هست که پیری به معنی پیرامون، سطح هم ایستادن به معنی پیرامون چیزی ایستادن و از این نگهداری کردن هست. اینها رو براتون شرح دادم و شکافتم به خاطر اینکه باز برگردیم به این موضوع و شکافتن این موضوع که واژه آتش پرست رو خوب دریابیم. واژه آتش پرست درست به همین معنی است که در خود واژه نهفته است. شما اگر معنی درست یک واژه رو بدونید بدیهی، یعنی برای دونستن کاربرد یک پدیده، کاربرد یک واژه، باید معنی درست اون رو دونست. آتش پرست یعنی کسی که مراقب و نگهبان آتش هست، نه کسی که آتش رو خداوند خودش میدونه و نیایش میکنه. بنابراین با اندکی پژوهش در دونستن معنی واژگان، که باز هم برمیگردیم به بحث دونستن زبان‌های باستانی ایرانی، زبان‌های کهن، به راحتی میتونیم درباره بزرگترین پدیده‌های فرهنگی و آیینیمون قضاوت کنیم و دریافت بکنیم، بدون اینکه نیازی داشته باشیم که به هر حال نوشته‌های دیگران، به ویژه غربی‌ها رو بخونیم که برها سال‌ها ایرانی‌ها رو متهم کردن به آتش پرست بودن در اون معنایی که خودشون برای این واژه تراشیدن. ایرانیان هرگز آتش پرست به اون معنا نبودند. ایرانیان آتش پرست بودند، همونطور که برای آب ایزدی دارن، برای زمین همچنین، برای باد همچنین، برای آتش هم به همین ترتیب. به خاطر اینکه ایرانیان جهان رو پاک و مقدس میدونستن، چون واژه جهان به معنی جاندار و زنده است و جان جهان خداوند است. بنابراین تمام پدیده های جهان در نزد ایرانیان محترم بوده و آذر می‌داشتند اون رو. هرگز آب دهان بر روی زمین نمی‌انداختند، هرگز آب رو آلوده نمی‌کردند و خیلی مسائل دیگه، و برای همه اونها پاس داشت و بزرگ داشت داشتند، به این دلیل که جان جهان یعنی خداوند رو نیازارنده. بنابراین با همین اندک سخن میتونید شما ره ببرید به این بحث و پیشینه این سخن که از دیرباز در فرهنگ ما هست که ایرانیان نخستین و تنها قوم یکتا پرست بودن و همواره خداوند رو یکتا میکردن، خداوند یکتا رو پرستش میکردن، حالا یا با کیش مهر
نیایش
میکردن، بله، یا با کیش زرتشتی و به هر حال با کیش دین مبین اسلام. به هر حال پیوسته گفتار خانم خسروی، نیایش و ستایش خاص خداوند است و پرستش خاص هر چیزی جز از خداوند است، چون خداوند نیاز به نگهداری و مراقبت ندارد. پرستار به معنی کسی است که بر پیرامون کسی نیست، بیمار نیست و از اون مراقبت و نگهداری میکنه، خدمت میکنه. بله. سرج بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. همین امروز همین آیین اصطلاح در عروسی ها و پیوند مهر و اینها برگزار میشه، به اصطلاح رونمایی میخوان برای اینکه عروس رو نشون بدن، زیر لفظی میخوان برای اینکه بعدر از عروس بگن خب محترمه و خب بزرگ. این هم به همین ترتیب میفرمایند. خب خیلی زیباتر وقتی آدم میدونه ریشه در تاریخ داره. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. بدو گفت سیندخت هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست. چون این داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه آنچه آید کام. برفتند تا خانه زرنگار کجا اندران بود خرم بهار. کجا؟ معنی کلیه.
اینجا بدو گفتیم قبلا اون واژه هدیه معمولا ما شاهنامه نداریم، به شاهنامه نیست. دوم اگه این بیت برداریم من فکر کنم این پیوستگی این ابیات روشن‌تر باشه. اگه
اجازه بدیم من یک بار بدون اون بیت که شما میفرمایید میخونم. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. چون این داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه آنچه آید کام. استاد باید بفهمد. من همه قیده هستم با شما.
صورت ولی هر دو جا سخن سام بود. پس بنابراین اصلا باز اون یکی رو برداریم اصلا. حالا باز من نگاه کنم.
برفتند تا خانه زرنگار کجا اندران بود خرم بهار. رودابه در اون خانه بود. بفرمود تا رفت مهراب پیش ببستند بندی به آیین و کیش. به یک تختشان شاد بنشاندند عقیق و زبرجد برفشاندند.
خب آینه گواه گیران و آینه پیوند در نزد ایرانیان به این شکل بوده است که البته حتما پیشتر استاد برای شما گفتن سه مرتبه از عروس به نام اون رو می آوردن می پرسیدن که تو این شخص رو با این نام به همسری، هم روانی و همتنی خودت می پذیری و عروس هر سه بار هم پاسخ بله رو می داد و سه مرتبه هم از داماد همین پرسش رو می پرسیدن که تو این خانم رو با این نام به همسری، هم روانی و همتنی. من تاکید می کنم روی این سپاره که شما حالا یه قدری سنجش بکنید با آینی که در فرهنگ های دیگه وجود داره و باز یه مقدار بیشتر بچسبیم به فرهنگ خودمون و کنار بگذاریم حالا غرب زدگی و شرق زدگی رو. به همسری، هم روانی و همتنی، یعنی هر سه رو زن با مرد هر دو با هم باید در نیست مقوله برابر باشن و هر دو بپذیرن این سه بحث رو. چرا سه بار؟ به دلیلی که عدد سه اگر اشتباه نکنم در نزد ایرانیان عدد جز عددهایی بوده که خب اون رو بیشتر دوست داشتن، مقدستر میدونستن به خاطر اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. درست است استاد؟
این هم یک دلیلی کاملا مسلط میشه به خودش. اگر بار اول رضایت نگفت، بار دوم سوم دیگه قطعا باید رضایت
تا سه نشه بازی نشه.
اگر نه نگه
خیال
راحت، بار اول اگر گفت و بار دوم نگه اون گوه ایران به هم
میخواد
و سه بار قطعا بگه.
درست،
یعنی بگه من مسلطم به خودم، این گزینش رو کردم.
قرار بزرگ داشته زن و مرد هر دو هست، به ویژه حالا بزرگ داشته زن که در این مقوله کاملا محصول اختیار است. اگر که نخوندیم کتاب حقوق جهان در ایران باستان نوشته استاد رو، بهتون پیشنهاد میکنم به عنوان تکلیف درسی که حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید که با آمادگی بیشتر سر این کلاس شما بنشینید، یعنی مطالب رو اندکی پیشتر خودتون خونده باشید، زمین ذهنی داشته باشید. تمام این بحث آینه بزرگ داشته زن، تمام همه این مقوله ها خوب به خوب با اینکه منبعشون کجاست و از کدام کتاب آورده شده استاد گردآوری کردن در کتاب حقوق جهان هست که میتونید تهیه کنید. سه وجه افسوده برفتند از آنجا به جای نشست، ببودند یک هفته با من به دست. سر ماه نو هرمز مهر ماه، بشد سام و بر تخت بگزید رام. هرمز، خب میدونید که در نزد ایرانیان روزها رو به شماره نمیخواندند، یک و دو و سه و به این ترتیب نبود، از هر روز نامی ویژه داشته است و روزها به نام اون روز خوانده میشده. نام نخستین روز ماه به نام خداوند یعنی هرمز بوده است. هرمز مهر ماه یعنی یکم مهر ماه. به همین ترتیب دومین روز ماه نام که بهمن بوده است، به همین ترتیب. حالا اگر نام روز با نام ماه برابر می شد، در اون روز جشنی ویژه و بزرگ برگزار می کردن. مثلا نام 16 روز ماه مهر است، 16 مهر از ماه مهر، جشن بزرگ مهرگان در نزد ایرانیان برگزار میشه. بنابراین هر ماه یک بار ما یک جشن بزرگ ملی و فرهنگی در کشورمون داشتیم. البته میدونید که واژه جشن هم در اصل به معنی ستایش و نیایش خداوند است، از ریشه یزیشم، یز عرستایی که همیشه با هم خانواده است با واژه یزدان و ایزد. اون چه که امروز ما به جای جشن داریم به کار مریم واژه سور بود، یعنی سور عروسی درست هست و مثلا جشن مهرگان. به این ترتیب این واژه ها خب الان دیگه به جای هم به کار
میره. بخشی بار کنم چیز بیتو بخونیم
بفرمید. سر ماه نو سر ماه نو هرمز مهر ماه، بشد سام و بر تخت بگزید را. خب میمونیم تو هرمز مهر ما. البته چهار رج مونده که این بخش تموم بشه، چهار رج رو میخونم. چون این گفت مرزال را که پسر، نگر تا نباشی جز از دادگر. رج پسین که میفرماید بشد سام و بر تخت بگزید را، یعنی سام دیگه دوباره راهی میشه و تخت آرامش و راحتی و اون شالی که داشت دیگه باز اون راه و اون همیشه برای جهان پهلوان ایران بوده فعلا، دوباره به راه از آرامش دور میشه. چون این گفت مرزال را که پسر، نگر تا نباشی جز از دادگر به فرمان شاهان دل آراسته خرد را گزین کرده برخواسته.
یعنی فرمان و ثروت و دارایی خرد خودت رو برتر بدونی.
همه ساله بربسته دست از بدی همه روزه جسته ره ایزدی چنان دان که بر کس نماند جهان یکی بایدت آشکار و نهان بر این پند من باش و مگذر از این بجز بر ره راست مس بر زمین که من در دلی دون گمانم همی که آمد به تنگی زمانم همی سپه بر سوی باختر کرد روی زبان گرم گوی و دلازر جوی. باختر هم افاختر هست که به معنی شمال هست که جهات جغرافیایی امروز برعکس معنی اشتباه به معنی غرب به کار میره. افاختر یا باختر شمال، نیمروزان جنوب، خراسان مشرق، واژه خراسان یعنی جایگاهی که خورشید از اون برمیاد، خراسان آن بود که از آن خراسان و خوروران و یا خاوران مغرب. خب شاد و پیروز باشید.
بعدی چی بگیم چیه؟
بله تا پایان افسوده است. رژ پایان سپهبد سوی باختر کرد روی زبان گرمگوی و دلازرم جوی. موسیقی